یک شنبه هفتم اسفند ماه 1401، نشست 16 فقه هنر، مجسم سازی، نقاشی و بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر مستحضر باشید، ما بحث رو از غنا و موسیقی رقص کشاندیم به نقاشی، مجسمه سازی، فیلم، سینما، هنرهای تجسمی، عکاسی، سردیس، پورتره که گاهی اطلاق بود. اینا رو هم قرار شد بحث کنیم. صحبت شد که اول بریم سراغ شیخ اعظم، چون تو این بحث شیخ مفصل وارد شده، زمینی که بالاخره شیخ دیگه، حرفاش مورد استقباله و خیلی کلمات هم ناظر به ایشونه. از این جهت ما در جلسه گذشته بیشتر به شیخ پرداختیم. فکر میکنم این جلسه هم با اضافاتی که هی ما بهش میکنیم و شما سوال میکنید بگذره به کلام شیخ. حالا اگه رسیدیم دیگه خودمون وارد میشیم. جناب شیخ در، حالا به شماره که من زدم تو برگه، در شماره 5 فرمود که میفرماید که مرجع در صورت به عرفه، ولذا اگر گفتیم مجسمه مثلا انسان کشیدنش حرامه، حالا یک کسی مجسمه انسان بکشه ولی حالا دوتا انگوش نداشته باشه، حتی دست نداشته باشه، نقاشی کنه یا مجسمه کنه یه رزمندهی که دستش قطع شده، خب این لا یقدح فی الحرمه، چون عرف میگه این مجسمه یک رزمنده است. البته شیخ بعضو قبول نداره ها، مال بعد میخوایم بگیم از جایی که باید عبارت شیخ رو دقت کرد همینه که بعضو قبول نداره، اما از اون برم میگه نقص بعض اعضا ضرر نمیزنه. راه جمعش به اینه که اگر نقص به قدری اندک باشه که صدق مجسمه کامل بکنه، عرف بگه این مجسمه کامله. یه حیوانی مثلا میکشه، فرض کن دومش نیست اصلا، یا یه جاییه تو نقاشی گاهی وقتا سرش مثلا پایینه، میگه چش نداره، بینی نداره، چون سر پایینه دیگه، ولی عرف میگه این صورت کامله. خب این یه قسمت که حالا اینجا صحبتی که هست اینه که حضرت شیخ به ما یاد دادید و یاد دادند که ما در مفاهیم به عرف مراجعه کنیم، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. چقدر اشتباه میشه، چقدر خلط میشه. اینجا آیا تطبیق یا مفهوم شناسیه؟ شما یه دفعه میری سراغ عرف، میگه آقای عرف منا در شریعت مطهر از ساختن مجسمه ممنوع شدم. مجسمه چیه؟ یا میگه منا از نقاشی ممنوع شدم. نقاشی چیه؟ اما اگر بگیم من از نقاشی کامل ممنوع شدم، حالا این به نظر تو کامله یا نه؟ این میشه تطبیق دیگه. لذا ما با شیخ حرف داریم، ثم ان المرجع فی الصوره الی العرف، ان المرجع فی الصوره الی العرف یعنی در معنا یا در تطبیق. ایشون میخواد تطبیق رو بگه. خب تطبیق بگه اشکال هست. بله یک کسی مثل بعضی از آقایون بگه عرف هم در مفاهیم مرجع هم در تطبیقات. معمولا هم یه قید عرف دقیق میارن که بهشون حمله نشه. خب میدونی که ما در این کتاب مفصل بحث کردیم، نظرها رو آوردیم، نظر موافقان مخالفان، و نهایت هم نتیجه گرفتیم که دلیلی نداریم بر مرجعیت عرف در تطبیقات. حالا این یه تیک، حالا داشته باشیدش. بعد میگه که حالا اگر واقعا بعض سوره رو، بله بعض سوره رو نقاشی کنه یا مجسمه کنه، که حالا شاید بگیم سردیس، پورتره، پورترم همون فکر کنم سرد، شبیه سردیسه دیگه. بله همون صورته دیگه. بله ایشون میگه نه دیگه، یا به عبارت دیگه میگه صبر کن همینجا، لو صور نصف الحیوان سردیس من رأسه الی وسطه، این چطور؟ این دیگه عرف نیست. عرف از اول میگه این سردیسه، نمیگه مجسمه کامل. ایشون میگه ففی حرمتهی نظرون بل منعون. حال ما یه بحثی داریم که چرا ادله اطلاق شامل نشه؟ اگر ادلتون اطلاق داره چرا نگیره؟ من صور تمثالن، یا اون حدیث محمد ابن مسلم چی بود که امام فرمودن مالم یکون حیوانا؟ بالا ایشون قاعدتا میگه اون نظر به کامل داره. حالا ایناش بمونه. اینجا حرف قشنگی میزنه، میگه بعضی وقتا هست که وقتی نصف سر رو میکشه، مثلا نصف بدن رو میکشه، اصلا القا داره میکنه بقیهش هست. مثلا عکس یه سلطان رو میکشه رو تخت نشسته. خب سلطان که رو تخت نشسته که دیگه پاشو پایین تنشنا نیست، ولی آدم اصلا این نقاشی رو کامل حساب میکنه. میگه اگر این طور باشه این حرامه، ولی اگر نه، از اول میگن سردیس، مثل مجسمه خیام در نیشابور تو مقبرش برید، یا سر چهار مردم هست عکس شهدا رو گذاشتن، خب این هر کم ببینه نمیگه بقیهش این غیر نقاشی شاه عباسه که نشسته. لذا میگه فئن قدر الباقی موجودا، اگه همچون الغایی داره میکنه حرومه، ولی اگر واقعا قصد نیست داره لاقه، از اولم سردیسه آقا پورترس لاقه، لم یحروم.
موجوده یعنی
این
که خود شخص
رو
تصور
بود، خود شخص، یعنی تو افتراز نقاش قدر موجوده. موجود که نیست که، یعنی چه بگیم قدر موجوده؟ یعنی تو افتراز مجسم احساس
بیننده افترازو
الغا میشه، منتقل میشه.
مثلا یه بحثی توی اصول این بحث سینما هستش که میگن ماده خام سینما چیه و فیلم، یعنی ماده خام، حالا بحثی هست این نظر معروف اینه که ماده خام سینما ذهن مخاطبه، همه چیزی که میاد خیلی زیاد کارگردان ها فیلم زیاد بیکار میکنن ما تو ذهنمون خیال سازی بکنیم و ادامه بدیم تکلیفشون. خیلی جالبه که واقعا این پیام واقعا مطابق واقع هست که ما میسازیم واقعیشون مثلا تو ذهن خودمون، ولی این مواردی که فرمود سردیس هست مثلا اینطوری مثلا
نیست دیگه نیست
چهره باش
بله. این قسمتی که شیخ در اینجا داره، من یه لحظه برم تو پرانتز، پرانتزی که از اصل درس ثمرش عام‌تره، شاه پرانتزم هست، کمی وقت میبره. ببینید راجع به مرجعیت عرف در تطبیق خیلی بحث مهمیه، چون مرجعیت عرف در مفاهیم همه قبول دارن، جن و انس و ملک و مذکر و خنثی و ممسوح، اما در تطبیق گفتم اختلافیه. یا الله، ولی دو تا نکته اینجا هست، دقت کنید که حیفم میاد یه وقت از بین بره. بعضی وقتا ببینید ما در تطبیق به عرف هجوم میکنیم برای اینکه مفهوم مبهمه، در واقع مفهوم رو بفهمیم. اگر رجوع میکنیم به عرف برای فهم مفهوم، اون اشکال نداره ها، اون اشکال نداره ها، اونی اشکال داره که واقعا برای تطبیق باشه. من دو تا مثال بزنم حل میشه کار. مثلا شما میخواد ببینید که از اینجا تا خلجستان قم 22 کیلومتر هست یا نه، ممکنه به عرف رجوع کنید. عرف میگه چند کیلومتر قم تا خلجستان مثلا، اینجا خب میدونید میگن عرف دو ریال نمیارز، تطبیق دیگه، تطبیق دقت میخواد، اینجور میگن دیگه، تطبیق دقت میخواد، گرچه تو مسافت شوخیه ولی خب الان شوخی رو کردن. اما مثلا فرض کنید ما گندم داریم، گندم زرد، خود گندم رنگ گندم خودش رنگ داره و گندم قرمز، نمیدونیم گندم قرمز گندم یا نه، میریم سراغ عرف ببینیم اگر گندم قرمز باشه میگه عرف بهش گندم یا نه. این تطبیق نیست، این برای کشف چیه؟ توسعه مفهومه. چقدر شکل همه ولی دو تا محتوا داره. اونجایی که مفهوم روشنه ما برای روشن بودن مفهوم نمی سراغ عرف، تطبیق. اینجا عرف اعتبار نداره. اونجایی که میخوایم بریم حدود مفهوم به دست بیاد، مثلا فرض کنید یه نوع عدس داریم، عدس قرمز، فرض کنید نمیدونیم عدس قرمز عدسون ام ملحقون بالعدس، میریم تو بازار تو فروشگاه ها تو مغازه ها ببینیم عدس که میگن چی، یا اصلا عدس قرمز رو میگن عدس یا نه، یا اتیکت که زده آیا زده مثلا عدس قرمز، خلاصی کشف کنیم. اینا برای کشف چیه؟
مفهوم.
کشف مفهومه. حالا در اینجا شیخ اعظم میگه مرجع در صورت به عرفه. اگر میخواد برای حدود صورت عرف و معنا کنه ما ازش دفاع میکنیم، ولی نه، اگر بخواد که معنای صورت که معلومه صورت یعنی صورت دیگه، میخواد تطبیق رو، یه مجسمه ساختن کامل کامل، یه مجسمه ساختن دوتا انگشت نداره، یه دست نداره، میخواد تطبیق رو داوری کنه، اینجا به درد نمیخوره در تطبیق. این یه نکته. تو همین پرانتز یه نکته دیگه، نکته دوم تو همین پرانتز، ببینید ما تو زکات گندم، مثال بزنم، تو زکات گندم داریم، اگر گندم به 800 خورده کیلو رسید زکات داره، درسته یا نه؟ خب 800 خورده کیلو، معمولا 800 کیلو گندم 2-3 کیلو شن و خاک و ماسه و اینا داره. خب یه دفعه میگیم که نه، 800 کیلو گندم شسته خالص، لذا اگر 800 کیلو داریم ولی نشسته هست، 2-3 کیلو خاک و شن و ماسه داره، این زکات نداره. ولی خب میدونی که علما این کار رو نمی کنن. علما هیچ که نمیگه گندم 800 کیلو، که میگیم گندم شسته، سر همون زمین وزن میکنن، سر زمین وزن میکنن، اونی که مقیدن همونجا زکات چم میدن. این چی میشه؟
انصراف نداره اینجا.
حالا اینجا آقای خویی میدونید چی میگه؟ آقا ایشون هم مبناش اینه که عرف در تطبیق به درد نمیخوره. اینجا ایشون میگه که دیگه این شن و ماسه داخل گندم رو میش میگن گندم، همونطور که آب وقتی میگن آب گچ داره، ساج داره، حالا کلور داره، ولی اینا وقتی قاطع آب میشه جدا نمیکنن، میگن آب. ولی اگر گفتن کر 1200 رتله، نمیان آب تصفیه شده با دستگاه رو بگن، همین آب. با اینکه این آب اگه آب قم باشه که 8 کیلو، 6 کیلو، 8 کیلوش گچ، ولی خب میگن. ما اینجا دوستان تو این کتاب، حالا چون بعضی از صدا را گوش میکنن، صفحات 260 261 میره جلو. ما گفتیم که این چه حرفیه میزنید آقای خویی؟ یعنی گل و شن و ماسه داخل گندم گندمه؟ گندمه؟ یا گچ و مچ و ساج و اینا داخل آب؟ اینا من عرف مفهوم گندم را به گونه ای توسعه میدهد که بر گندم خالص و گندم ممزوج با خاک منطبق میگرده. به همین دلیل در نصاب زکات گندم، در نصاب زکات گندم خالص معیار نیست، یا وقتی فروشنده به خریدار یک من گندم میفروشه، نمیتونه خریدار مجبورش کنه که برو گندم ها رو بشور به من یه من بده، میگه برو سرزمین یه من گندم بردار برده منکار چون میگه دیگه، یا آقا من برم سرزمین یه من گندم بردارم چند گرمش، چند مسکالش خاکه، میگه او باش. ایشون میگه اینو دیگه عرف توسعه میده، وجود این موارد حکایت از توسیع مفهوم عرفی گندم و صدق حقیقی هرچند غیر دقیق می نماید. ما اینجا با آقای خویی دعوا کردیم، دعوای شاگرد و استاد، گفتیم که خاک آقا هر جو باشه خاک خب پس چه کار کنیم؟ ولی اینا رو هم قبول داریم که گندم شستن نمیخواد، فلان نمیخواد، همه اینا رو قبول داریم. میدونی من چی گفتم توی این کتاب؟ از اون جاییست که من حالا خوب نیست خودم بگم، خیلی دوست داشتم این بحث رو. اینجا میدونی من چی گفتم؟ من گفتم ببینید اینجا بحث تطبیق گندم بر خاک و شن اینا نیست، بحث اینه این باید بره توی تفسیر عرف از نص شرعی، یعنی این از تو کارایی تطبیق باید بره بیرون، بره تو کارایی عرف در تفسیر ادله. من از شما بپرسم، ببینید مرجع در تفسیر ادله، مرجع در تفسیر ادله چیه؟
تفسیر
کی باید ادله شرعی رو تفسیر کنه؟ عرف دیگه. مرجعیت عرف در تفسیر ادله، در مفاهیم تصدیقی به اصطلاح، مرجعیت عرف در مفاهیم تصدیقی. اینجا اگر فقه و عرف رو من بیارم، نوشتم که کارایی های عرف، اولیش مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات، مفاهیم تصوری، دومیش مراجعه به عرف در برداشت از ادله، یعنی در مدالل تصدیقی. پس بپرسن آقا کی باید نصوص دینی رو تفسیر کنه؟ میگیم عرف. کی باید قرآن رو تفسیر کنه؟ کی باید روایات رو تفسیر کنه؟ عرف دیگه. درسته؟ اگر مرجع در تطبیق عرفه، که عرفه همه هم قبول دارن، همه عرف وقتی میشنوه از پیغمبرش، از امامش که اگر گندمت به 800 خورده‌ای رسید زکات بده، و منظور پیغمبرم گندم شسته اونم نیست، یعنی گندم سرزمین، و میدونیم گندم سرزمین 2 کیلو شن و ماسه هم داره، این خالص نمیفهمه، به طوری که میگه اگر منظور پیغمبر گندم شسته خالص باشه باید بیان کنه، بیان نکرد همین مراد. یا مثلا یه نفر آقا همین یه من گندم خرید از یک کشاورزی به بیع سلف، بیع سلم، سلف پول جلوتر داد جنس رو بعد بگیره، 50 تن گندم خرید، فصل گندم که شد به فروشنده بگه خب حالا 50 تن گندم میشوری، خشکش میکنی، من میام میبرم، حالا اگه نگه برام بیار، میگه من نخوش میشونم نخشکش میکنم، 50 کیلو گندم خریدی، ظاهرشم اگر میخواستی بشورمش خشکش کنم باز شرط میکردی. یا مثل که اگه میخواستی من بیارم در انبارت باز بگی من کلید میدم برو بردار برو. نه خیلی نکته هست. ببینید اینجا آقای خویی میدونید توی محضور گیر کرده بوده، آقای خویی و دیگران و دیگران اینا از اون طرف عرف و در تطبیق یک ریال قبول ندارن. آقای خویی از ایناست، همینجا هم داریم، میگه لم یقم دلیلون علا مرجعیت عرف در تطبیق. از طرفی دیده تو زکات، تو خرید و فروش، همه جا دقت نمی کنن و به عفو رجوع میکنن. رایی که به نظرش رسیده بگه گندم و خا گندمون، پیش میکنید
توسعه موضوع داده
اینجور دیگه، ان توسعه و تزیق راجعان الالعف و من هنا نرتب آثار الماء علل میاه الممتزجه بالزاج والجس و غیره ما و کذا آثار الذهب لان مفهوم الماء و الذهب عند اطلاقه ما اعم من الخالص والخليط وگرنه تطبیق المفاهیم العرفیه علی مصادیقها فلم یقم فیه ای دلیل علی اعتبار نظر العرفی و فهمه. بعدش هم داره که کان توسعه الی تشخیص المفهوم و هم بحث گندم و ریگ و شن و ماسه. ما حرفی که با این جناب داریم میگیم مفهوم توسعه پیدا نکرده و هیچ وقت به شن و ماسه داخل گندم گندم نمیگن، گندم و شنم گندم نیست. ایشون میگه گندم و شن گندمه، آب و گچ آبه، چه آب خالص چه آب خلیط. ما میگیم نه، آب وقتی گچ داره گچش دیگه آب نیست، اگرم بهش میگن آب به اعتبار آبش میگن. منتها وقتی شارع تو دلیل حکم میاره باید بفهمیم که اینجا فهم عرفی چیه. اینجا فهم عرفی تطبیق نیست، فهم عرفی در دلیله. وقتی میگه وزن کر 1200 رتله، آبایی هم که ما داریم بیرون فکر کنم خالص‌ترین آب دنیا هم در نظر بگیرید باز یه مقدار قاطی داره. حالا مثل کشور ما که 30-40 درصدش قاطیه، حالا کشورهای دیگه هم که بگیم دقت بکنن یا صاحبی داشته باشه سر و صاحب داشته بازم بالاخره یه مقدارش. خب این همینه، 1200 این همین آب برای زایش که نمیاد بگه مثلا این آب چقدر گچ داره، اون آب چقدر زاج داره، اون آب چقدر آهک داره، نه همینو میگن خالص. نمیفهمن به طوری که این جمله رو تو ذهن، اگه خالص باشه بیان میخواد، بیان زائد میخواد، یه همونی که میگیم رسالت بیان به دوش شارعه، بیان میخواد. خیلی حرف زده شد، عرف در مفاهیم داریم که حجت، مفاهیم تصوری. عرف در مفاهیم تصدیقی که میخواد از دلیل استفاده کنه داریم. عرف در تطبیق اگر برای کشف حدود موضوع باشه اعتبار داره و الا اگر برای صرف تطبیق مفهوم بر مصداق باشه عرف اعتبار نداره. حالا این بگم چند ده ساعت فکر برده تا به این نتیجه رسیده دیگه، حال بماند آقا. حالا این مناسبت شد آقا، بلا شیخ که کار خودشو داره. من اگه اجازه بدید مطلب بعدی شیخم بگم و تمامش کنم بحث رو. اگه یادتون باشه، مکاسه که یادتون نیست قاعدتاً، اگه یادتون باشه با لو میگیم نه با این، اگه یادتون باشه شیخ
تازگی نگاه کرده مصطفی
حاله
به درکت مباسو تازگی دوباره رجوع کرده نگاه کرده.
خب بسیار خوب، شیخ یه بحثی مطرح میکنه تحت عنوان اقتناء صور مجسمه. چون خیلی ها میدونید مجسمه ساز نیستن، نقاش نیستن، ولی دوست دارم بخرم مجسمه دارم، اقتناء دیگه، نگهداری. معمولا ما تو خونه هامون خودمون چیزی نمیکشیم یا نمیتونیم بکشیم، بکشمم خودمونم حالمون به هم میخوره نگاش کنیم، ولی خوب داریم، تابلو داریم، نقاشی داریم، برامون آوردن. اقتناء، این قبل از این ورود کنم، شکل بحث شیخ از خود مطلبش خیلی بیشتر مهمه. اگه اینو کسی، یعنی یه بحث متدولوژی، بحث متدیک از این کار شیخ در بیاره اینجا. من همون زمان که میخوندم سال 58 59 بود 58 بود من 57 بعیده، همون موقع من این برام بود که شیخ چه چیکار میکنه. حالا اجازه بدید شیخ مثلا مطرح میکنه جواز اقتناء و عدم. میدونید که بعدش هم بحث جواز خرید و فروش مطرح میشه. اگر اقتناء رو درست کردیم، خرید و فروش هم خیلی مردم بیچاره کسب و کارشون همینه، صنایع دستی یا گاهی هم تحت عنوان دارن میفروشن. تو خود قم الان چند تا فروشگاه است که مجسمه، نقاشی، تابلو میفروشن. اگر اقتناء رو جایز کنیم، این البته نگید اگر اقتناء جایز باشه اصل کارش هم جایزه، فرض کنیم اون حرامه، کار حرام، ولی اقتناء چطور؟
جلسه قبلی هم بسید تزویق و بود رو فرمودید، به همینجا مربوط میشه؟ هفته قبل فرمودید به عبارت قرمان تزویق و بود،
اگر یه نوع اقتناء باشه، نگهداری باشه، درست شد. ولی اگر تزییق البیوت به خود کشیدن باشه، نه اون بحث اقتناء نیست، اون بحث کشیدن. تزییق البیوتی که هفته پیش میگفتیم
یا هفته
اون کشیدن بود. الان فرض کنید که ما کشیدن رو حرام میدونیم، شیخ انصاری گفت حرامه دیگه، حتی نقاشی هم گفت حرامه اگه زیروح باشه. زیروح هم منظورش حیوانه، این هم بلد باشه. شیخ انصار زیروح که میگه نه حیوان، گفت حرامه دیگه، چه نقاشیش چه مجسمش. حالا بحث اقتناء، میگی که اختلاف، بعضیا مثل اردبیلی گفتن عدم حرمت، خیلی عجیبه، ایشون میگه هم مستفاد از اخبار هم اقوال علما عدم حرمت. محقق ثانی گفته منم پیدا نکردم حرمت اقتناء، ولی بعضی از قدما گفتن حرامه نگه دارش. اینا رو میگه شیخ. خب به تعبیری که ما داریم و آشنا هستید، اول موقعیت فقهی مسئله رو میگه، بعد خداییش هنر خودشو نشون میده و اینجا شروع میکنه بری دو طرف دلیل آوردن، قشنگ ترازو میذاره، یه تکی میذاره اون بر، یه تکی میذاره این بر، این بر اون بر، این بر اون بر. نه تا دلیل میاره، من گفتم دلیل، حالا نه وجه میاره که برای حرمت. حالا اگه مکاسب بود وقت میگیره، بلاخ مکاسب که میتونین بیاری، نه تا وجه میاره برای حرمت. میخواد اگه هست بیارید.
آره
همینه
زهرم یه فدا با هم استاد
با شش تا وج میاره اون بر اون برش یعنی چه؟ بله برای جواز. مثلا بچی که میاره برای حرمت میگه خب خدا خیرتون بده، اگر چیزی تولیدش حرامه ابقاش هم حرامه دیگه. یعنی شاره بگه بفرماید که مجسمه نسازید، بله فلان فلان فلان، ولی میتون خرید و فروش کنید. ان الممنوعه، بله نه، ان الظاهر من تحریم عمل شی مقوضیت و وجود المعمول ابتداعا و استدامتا. میگه هم غلط کرد اونی که ساخت، هم غلط میکنه اونی که میفروشه، هم غلط میکنه اونی که نگه میداره. سه تا غلط. نه تا وجه میاره
حرمت تعلیم و تعلم در دنا. شما استدلال عقلی میفرمودید که اگر خود دنا حرامه از تعلیم و تعلمش هم استدلال.
بله حالا بگیم ملازمه عرفی یا روایت تحف العقول و به ما تقدم من الحس فی روایت تحف العقول و به نبوی یه روایت سنی ها آوردن یا در قرب الاسناد یا چی به مفهوم روایت زراره، روایت مسنا، روایت حلبی. خلاصه نه تا وجه ها میذاره تو ترازوی چی؟ حرمت.
تو
بس
با
دلیل
چه
فرق
میکنه؟ فرمادید
فرق
بین
وجه
و دلیل
الان فرمادید؟ خب شاید وجه معید باشه که با بقیه رو هم که برزی دلیل بشه. وجه یعنی احتمال قابل گفتن. وجه اینه یعنی قابل توجیه. فرق وجه و احتمال چیه؟ احتمال یعنی احتمال تقسیم میشه به بی آر و با آر. اگر با آر باشه میشه وجه، ولی اگر سند باشه میشه دلیل. مش میکنی؟ نقطه وجه. من یه خاطره دارم از این. ما مرسای آیت الله گورکایگانی اینا رو میخوندیم، از ما میخواستن امتحان بگیرن. همین سوال استاد داده بود تو موقع امتحان. من جواب دادم که شیخ در این مسئله نه تا وجه و حفظم بود اون موقع، عجیب حافظه داشت، نه تا وجه میاره برای جواز حرمت و شش تا وجه میاره برای و اینا که شماره که نداره. استادم که درس نداده بود شماره بزنه بود. بعد منم نبودم، امتحان دادم و رفتم مسافرت. خلاصه یک متن بلند بالای استاد زده بود، یه جایزه خوبی هم اون موقع به ما دادن به خاطر همین رفتارم. مثلا من کاری که می‌کردم، می‌خوام شما دیال از شما هم که گذشته به شاگرداتون، من درسی که می‌گرفتم خلاصش خلاصه می‌کردم. الانم دارم دفتر مکاسب، گرچه یکی برده دی برام نیورد، ولی خلاصه همین. مثلا این شیخ چه کار کرد اینجا؟ میشمردم ایشون نه تا وجه آورد برای حرمت که کار کسی نکرده، شش تا وجه برای جواز. وقت میدونی این چه درسی به ما میده؟ اینه که اینکه من میگم شیخ اهل تجمیع زنونه، این کارا رو آقای خویی نمی کنه. اصلا تون نباشه حالش به هم میخوره از این کارا. او صغرا کبرا نتیجه فقهش اینه دیگه، فقه ریاض
صناعت
صناعت مهر. شیخ انصاری برعکس میگه اون فقه نیست، اون هست. این کار ولیزا آخر کار وقتی 5-6 تا اورا میاره 9 تا اورا میاره اینا حواسمون باشه همینجور گز نکرده بدون آشنایی. مثلا میگن شیخ انصاری تو اصولش اجماع رو رد کرده تو فقهش پذیرفته، شنیدید دیگه. بعدم اون شعر رو میخونن کلام اللیل یمهوه النهارو، شیخ تو رسائل وقتی اجماع رو مطرح میکنه به عنوان دلیل قبول نمیکنه، ولی تو فقه وقتی میاد
اون وجه میاره.
وقتی تو فقه میاره اجماع رو، یک همه جا کارایی ابزار کارایی سندی نداره، کارایی مثلا برای تایید برای جبر ضعف سند، دو نمیخواد مستقلم بهش نگاه کنه، ولذا هم اصولش درسته هم فقهش درسته و هم میخوره. اینجا نگاه کنید چقدر قشنگ میگه، بعد میگه البته من از مجموع اون نقطا تو یه بر این ششتا یه بر به کراهت میرسم، فالمستفاد من جمیع ما ورد، اون چی که از این مجموعه در میاد از اخبار زیادی که در نمیدونم کجاست کجاست جواز و اتخاذ ها جایزه بگیرن، ورزا ایشون مجسمه رو نگهدارش رو جایز میدونه، حتی مجسمه رو، نقاشی که دیگه هیچ، از حیوان غیر حیوان که برایش رو جایز باشه جایز میدونه، ولی ناقلا از خرید و فروشش چی نمیگه، ساختش رو میگه، نگهداریش رو میگه، ولی خرید و فروشش رو نمیگه. خب ممکنه بگیم خب نمیخواد بگه چون داره تو مکاسب محرمه بحث میکنه دیگه، از همین آوردنش تو مکاسب محرمه دلالت میکنه بر
حرمت.
ولی خب ما مکاسب محرمه بحث کردیم، من فقط یادم یه جا به حرمت رسم تو سگ نمیدونم
کلب
اراش چیزی نرسم به حرمت، به ما هوه هوه ها نرسید، شیخ هم خیلی جواب به حرمت نمیرسه و بحث هم میکنه. ولذا نوشتم که بله از طرفی من سردهی از تصویر و تقسیم فی ما یحرم، از این که تو لیست محرمات داره میاره بگیم حرام است و باطله، و من افتائهی به جواز اقتناع صغر، از طرفی میبینیم ایشون فتوا داد به چی؟ گم مستفاده از مجموع اینا در میاد که جایزه. خب اگر از مجموع در میاد که جایزه نگهدارش، خب حالا کس میخواد نگهداری کنه نباید بخره اینطوره، یعنی به مجسمه ساز میگن نساز ولی ساختی میتونی بفروشی.
کسی رو بیاره
چی؟
کسی هدیه بیاره.
خب اون بدم اون خریده دیگه. البته اینجا اون مشکل ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، اونم بگیم بله اگر مجسمه ساز بساز پول بگیره، حرم شیئا حرم ثمنه. اجمالا و همون که گفتم ناقلا اینو با عنایت گفتم، نمیخواستم جسارت کنم به شیخ بزرگوار، اصول لای زخ گذاشته من. یکی بحث حرمته، یکی هم بحث دو دفعه بطلان معامله. بله ممکنه ایشون میگه من که میگم اقتناعش جایزه، نه کسی مجانی به داد ساخت. یکی از دوستان ما مثلا چند روز پیش یه تابلو به من فرستاده، من میخورم زحمت کشیده فرستاده، خودشم کشیده، طبق نظر شیخ ایشون اشتباه کرده کشیده، حالا فرستاده، منم میخوام نگه دارم. این تو در میاد، یعنی قاعدتا شیخ اعظم معاملات و فروشگاه و بله صنایع دستی رو بخرن بفروشن جایز نمیدونه اگه مجسمه باشه یا نقاشی.
ترجمه تعلیم باشه همینطور.
چی؟
ترجمه تعلیم باشه همینطور.
ترجمه
آموزش مجسمه سازی و موارد
جالب بگیم که
ملازم
عرفی میخوان، یعنی ما به چیزی که ولی اگر نگهداری جایزه اون ملازمه رو میزنه تو قنا نداشتیم همچون معزلی. اینجا داریم دیگه فرض اینه که جایزه
استخون لایزخ میزنه
چی؟
سبیه
از اینکه استخون لایزخ
شدیم
تیکه
آخرش.
آره دیگه واقعا استخون لایزخ. خب آقایون من خسته شدم، هفته آینده اگر عمری باشه خودمون چی داریم؟ تا حالی که مردشو بودیم نه دیگه، مردشو بودیم که حالا حرف شیخ رو شستیم. اما این حالا بهش میره جهنم میره
قرار کسی بیاد
نه این منم
پیگیر از موزاست
پیگیری که به سمع نرسه به درد
شده هفته
سمع رسه خدمتتون. خب دیگه چیز نداره ختمه، سوال که نداره من کاتش کنم.
زور بشه اکاسیمه تو بحث تجسامی شما قالب فرق میشید، یعنی الان یعنی بخوایم شیخ بخوایم بگیم نظرش در مورد اکاسی و سینما چی، میتونیم بگیم که حالا چون مثلا اینا رو حرام دونسته پس مثلا نگهداری عکس مثلا خانوادگی رو حرام میدونه آلبوم عکس رو
چون که حرام ندونست که
نه خود عکس گرفتن رو
کراهت.
نه ما عکاسی رو عکاسی فقط ما یه تصویری دکمه میزنیم، نه نقاشی انجام نمیشه.
مشکله دیدید بعضی علمای قدیم می‌خواستن عکس می‌گیرن اینجوری گفتن یا یه تیکه کاغذ جلو خودشون گرفتن یا اینجوری. قدیما نمی‌گوشن عکس بگیرن، حالا علما وای میسن عکس میگیرن. من عکس های زیادی دیدم از علما گذشته که روشونو پوشوندن تو عکس های نجف، علما نجف نشستن یک کسی اینجوری کرد اینجوری کرد، یکی عباش آورده بالا، بعضا هم که اجازه نمیدادن.
اون یه دونه عکسی هم
که
قاضی هست همچین خشم خدا افتاده، یه دونه عکس از آقای قاضی هست نشستن خیلی
بنده خدا. خب
شون مرزا اساسا بالی قربت هم بس کنم
بله. ولی صنع عمله، حال ما که اصلا قائل به حرمتش نیستیم ولی کسی قائل به حرمتش نه نمیشه بهش نسبت بله و نمیشه، بلکه میشه گفت قائل به جواز هست، یعنی اطلاقی نداره که اینا رو بگیره. یا سینما مثلا بله، حال شما رشته هنر خوندید سینما چیه؟ تو سینما رو اون به اصطلاح پرده سینما
همون میگن نور، فقط به اصطلاح یه سری نور داره انداخته میشه
من.
بیشتر اون ذهن به اصطلاح بیننده
است
که توش شکل
میگیره مسائل. بالاخره اونم یه چیزی هست دیگه.
بله بله.
چرا من نمیتونم این
24 تا عکس توی
سایت. لذا اشکال نداره. نه اینا یعنی رو مذهب شیخ ها، مذهب اینا هم که حرام میدونن اینجا حرام نیست. خب الحمدلله رب العالمین.